اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 131، این آیه مشابهش یه بار دیگه هم تو قرآن آمده. ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا لنفتنهم فیه و رزق ربک خیرم و ابقا. چشماتو نکشون به نعمتهایی که ما به بعضی از این گروه های مخالف دادیم. چشمتو نکشون. کشوندن چشم مد عینین، این کنایه هست، ولی ظاهرشو کسی نمیاد چشمشو بگیره بکشونه که پلکشو میتونه بکشونه بیاره جلو. کنایه از استمرار نگاهه. کشوندن، یه وقت من یه نگاه یه لحظه به شما نگاه میکنم و رد میکنم چشمم رو، که ادب هم همینه، میگن خیره نشوید به چشم طرف مقابل، حیاتون ریخته میشه. به خصوص پدر و مادر که نزدیکن به شما، مواظب باشید هیچ وقت خیره به چشمشون نشید. اونه که بی حیا هستن خیره میشن، هم تو نگاه میکنه تو چشمش، تکرارم میکنه. خب آدم های اینطوری توهینم میکنه، چون حیا نداره دیگه، نافرمانی هم میکنه، فحاشی هم میکنه، کتکم میزنه. آدم اینطوری دیگه به این چیزا هم وصل میشه. پس مد عینین کشوندن نگاه هست، یعنی نگاه تو چند ثانیه ادامه نمیدی بلکه کشش میدی. نگاه رو میکشونی یه دقیقه، دو دقیقه، یک ساعت، هم تو خیره داری نگاه میکن. نگاه کشدار دلیل دیگه داره. دلیلش اینه که انسان اون چیزی رو که داره میبینه غیر عادیه، متعارف نیست. هر چیزی که متعارف باشه که انسان خیره نمیشه. که شما چشمتون هم تو با سر میچرخونه، خیلی هم تو رو داره نگاه میکنید، اما یه مرتبه قفل میشه چشمتون، یه چیز نگه میدارید، معلومه اون چیه غیر متعارفه. ولی که متعارف بود گفتی نوبرشو نیورده که، دیگران هم دارن کار میکنه. اما وقتی یه چیز جدید باشه، مثلا رفتیم، مثال میزنم، در مغازه میوه اومده، انواع میوه ها هست، یه وقتی یه میوه که تازه اومده جلب توجهتون کنه، خیره میشید، ای میوه رو نهیده بودیم، یا سالای قبل بود، امسال نهیده بود، حالا اولین بار دارید میبینید. پس باید غیر متعارف باشد تا چشمتون رو بکشونید روی او. وقتی غیر متعارفه، باز یه نکته دیگه توشه، نکته روانی، و اون این است که غیر متعارف باید برای شما مهم باشه. ولی اگه یه چی غیر متعارف باشه مهم نباشه. من مثال میزنم، مثلا دیوانه، یه روز اومدید تو خیابونا، دیونه ندیدید، امروز چند روز ندیدی، حالا یه مرتبه یک شو نیدید، خب معلومه غیر متعارفه. اما در حالی که غیر متعارفه معطل نمیشید، کار دارید، رد میشید. حالا رفیق میگه بایست بیمه او اینا نگاهش کنه، بو ول کن بابا، تو هم بیکاری، من کار دارم، رد میشید میرید. پس صرف جدید کافی نیست، صرف اینکه غیر متعارفه کافی نیست، باید هم غیر متعارف باشه، هم برای شما مهم باشه. کم کم رسیدیم به نتیجه. قرآن می‌فرماید این نعمتایی که ما به کفار دادیم برای شما مهم نباشه، به جای اینکه میگه مهم نباشه میگه خیره نشو، اثرشو دارد میذاره، اثرش همی خیره شدنه، میگه خیره نشو به اینا. چون اگه خیره شدی معلومه که این نعمت که دست کافر دیدی غیر متعارف دیدی، و غیر متعارف یعنی تعجب کردی، مهمش دانستی. نگاه به چهره با خیرشون به چشمار میکنه حالا دیگه. الان اگه بخواید عمل هم بکنید متوجه میشید، مثلا مادرتون و پدرتون یه چند دقیقه بشینید هم تو خیره تو چشم بشینید نمیتونید نگاه کنید، این مال حیای شماست. اما آدم بی حیا میگه من نگاه میکنم، اگه کسی حیا داشته باشه نمیتونه نگاه بکنه، اما به چهره نگاه میکنه که چهره که اونم حبن لهم نه بغزن هم از و علاقه ای که به پدر و مادر دارم تو دوست داره نگاهشون میکنه، نگاهشون میکنه، این که ثواب داره. خب پس چشم به مال مردم نیندوز، یعنی اینا رو غیر متعارف ندون، به اضافه این که مهم ندون. وقتی مهم ندونستی لا تمدن عینیک، دیگه چشمتو خیره نمی کنی، کش نمی دی. چند تا نکته یه کوتاه دیگه هم هست. یکی این که می فرماد این نعمت که به کفار داده شده است ما بهشون دادیم، ما متعنا بهی، میگه ما این کار کرد، این ما این کار کرد، یعنی خود کافر قبول نداره اما ما این کار کردیم. یعنی ای پیامبر اون خدایی که به کافر نعمت داده منم، خب به تو هم میده، چرا خیره شده اونجا؟ منشأ صدورش خداست. اگه کافر از کسی گرفته بود خب خیره میشده، میگفتی این اربابش کیست، بریم یه ارتباط با اربابش برقرار کنیم ببینیم به ما هم لطف میکنه یا نه. ولی که اگه ارباب او با شما یکیه باز شما از خدا بخواه. این هم یه نکته هست. نکته بعدی از واجم من هم، این کلمه یه من تبعیزیگه هست، یعنی میگه همه یه کفار ما بهشون نعمت ندادیم ها. و بعضی دیدید میگه این غربی ما همچین، بابا تو غربم اینطور نی خبره نیست که. الان مثلا تو آمریکا میگه بیش از 60% اخیراً، حالا قبلا گفتن تا 40% زیر فقر، زیر خط فقر، همون 40%ش هم خیلی بالاست، یعنی نزدیک به نیم از جمعیتشون فقیرانه دارن زندگی میکنن، اصلا قبول ندارن دولتشون. اما دولت فعلی اینم بهتون بگم یه کاری که آقای ترامپ کرده 5.5 میلیون شغل درست کرده است تو همین 3 سالی که اومده سه جمعه شد. اینا رو دولت مردان ما نمیگن دارن، چون اگه بگن برای خودشون مشکل داره میگن پس همین آمریکا که اینقدر مرگ بهش میگید همچه، خب برای مرگ بهشون میگین. اما بلخی نقطه قوت ها چرا ما نمیان پیاده بکنیم، همش دنبال کار خودمون است. معاون اول چون مال کرمانه، وقتی کرمان آباد کرده است، درستشه این؟ کلم تو کرمان گن یه جوان بیکار نیست، خوبه، خوشحالم من میرم کرمان، سرم بالاست، کرمان اهل کشور خودم میدونم، اما به اول اشتباه کرد این کارو کرد، این خیال میکنه هنوم مال کرمان. خب یه نوع ضربه زدن به برای یک کشوره، 30 استان کشوره داری خراب میکنی، خود که استان خود آباد بکنی، خب رئی جمهورم داره سمنان آباد بکنی. و این درست نیست. ما باید نقطه ضعف خودمون رو حل بکنیم، بگی بخواهم هیچی نگیم که نمیشه. گفتن که تو نمیگیم اینا را که رئیس جمهور باید یه معاونی داشته باشه که اهل همه جا باشه، یعنی نگاهش نگاه اعمی باشه، نه اینکه این مرتب مخفیانه بستان خودشو آباد بکنه و بعد یه مرتبه همه متوجه بشن. حتی ما که از قبل اطلاع داشتیم که چیکارو دارن میکنه، اما هرچی چی نگفتیم دیدن نه ولکن نیست، هنوز هم دارن میکنن، هنوز هم دارن چند تا کافن جدید دارن اونجا افتتاح میکنن که دیگه نمیدونم از کجا میخوان شغل بیارن برای بچه های آینده شون که به دنیا میاندن پیشبینی میخوان بکنن. ای کاش کل کشور این کارو میکردن. وقت همین آمریکا هم 5.5 میلیون شغل درست کرد که من الان نگرانم که همین آقای ترامپ که اینطور هست تو دوره آینده رای بیاره. مردم تو مال شغل هم دیگه، وقتی شغل درست کرده زیم خب حالا عرضم اینه، قرآن میگه متعنا بهی ازواجم منهم، کلمه منهم یعنی به همه شون ما نعمت ندادیم، به بخشی از اونها نعمت دادیم. گروه‌هایی از مخالفین زهرت الحیات دنیا، قرآن میگه اینا شکوفای حیات دنیاست، یعنی نعمت نعمته، نگید بلاست، نخیر بلقه ثروت، ثروت نعمته، زهرت الحیات اینا هم شکوفه هاست. اما تعبیر قرآن هم خیلی جالبه، میگه شکوفه، شکوفه نکتش اینه که دوام نداره. چی؟ خب برای کفار، برای کفار که اصلا نیست که، برای کفار نعمتهای دنیا رو قرآن اسمشو گذاشته شکوفه، یعنی یه چیزی ظاهر جالبی داره اما دوام نداره، اون طرف که میره تو سرش میزنه. پس تعبیرم خیلی تعبیر قشنگی است. اگه میخواستن بگن نعمتهای کفاره یه مثال برش بزنید دیگه بهتر از این نمیشود. شکوفه هم ظاهر جذابه، بالاخره استفاده میشه ازش کرد، اما نارسه، ناقصه، دوام نداره، عمر کوتاه داره، گل نمیشه. زهرت الحیات دنیا لنفتنهم فیه، میگه ما این نعمت را به این مخالفین دادیم، میخوایم آزمایششون بکنیم، یعنی روز قیامت سوال میکنیم ازشون، همینا فتنس براشون. میگه می همه نعمت در اختیارتون بود، چون نرفتید دین اسلام رو بپذیرید، دیگه چرا شما لجبازی کردید؟ اونایی که تو سختی بودن خدا رو قبول کردن، شما که تو ناز و نعمت بودید چه مشکلی داشتید؟ لنفتنهم فیه و رزق و ربک خیر و ابقا، رزق پروردگارت بهتر است و باقی تره. اینم باز یه نکته دیگریست و اون اینه که شما رزق خدا رو دارید، رزق مادی اگه ندارید رزق معنوی دارید، ولایت دارید، دین دارید، خدا رو پذیرفتید. این رزق پروردگار شما که بهتره، که الان به بعضی میگه شما ولایت دارید، حاضری ولایت ازت گرفته بشه؟ نه حاضر نیست. در حالی که حاضر نیست دوباره چشمش به نعمتهای غربی هاست که اونا چی داره. و قرآن در یه آیه دیگه میفرماد که اگه ما نمیترسیدیم شما دست دین بردارید، به اون کفار اونقدر ثروت میدادین که سقف خانه هاشونو از طلا بسازن، اما میترسیم بهشون ثروت بدیم شما هم دیگه دست از دین بردارید و دارید کافر بشید. هم دیگه ترکی کافر شد ثروتمند میشه. نظام قرآن میگه ما از یه طرف بهشون در این حد نعمت نمیدیم خیلی، از طرف دیگه همین نعمت های ظاهریشون میگه باعث خیره شدن شما نشه، اینقدر خیره نشو به نعمت های اونو بل کن، میگه اهمیت نداره که اینه شکوفه است. خیلی تعبیر زیبایی است. من یه نکته تربیتی برای خودمون میخوام بگم. ما که طلبه هستیم بالاخره وقت اومدیم تو حوزه یک تعهدی با امام زمانمون بستیم، قول دادیم، قولمون این بود که میخوایم زندگیمون تو رفاه نباشه. میدونسته میرو اگه کسی غافل بود برگرده را اشتباه که از اومده تو حوزه، ممکنه کسی که من خیال میکردم اگه بیام تو حوزه بعضم خوب میشه. نه، ما میدونستیم این رو، الان هم داریم میگیم. ما قرار دادیم با امام زمانمون، قول دادیم که دنیا رو میذاریم کنار، تو رفاه نمیخوایم زندگی بکنیم، اما بجاش امام زمانمون رو داشته باشیم. مثال میزنم، کسی که مکه میره دا قول داده بره سر زمین عرفات، میدوند اگه رفت مکه باید برد عرفات ها. عرفات جنگل های شمال نیستا، کنار دریا نیستا. ای کسی نیم دارد نرد مکه است. کسی که دارد میره اول دارد میگه من میدونم رفاه ها میذارم کنار، میخوام برم سرزمین عرفات رو خاک ها، میخوام وایسم نماز شب بخونم، نماز امام زمان بخونم، گریه بکنم. اینه. اگه کسی پاوای ساده بسم الله، حوزم همینه، حوزم مثل مکه میمونه. کسی که میاد قول داده این طوری زندگی بکنه. حتی من بالاترشن بگم اگه یخی طلبهی تو دراز مدت یه وقتا یه پولی دستش رسید، مثلا یه گنج پیدا کرد، حق نداره صرف زندگیش بکنه داره. این خلاف قولیست که با خدا داده بود. پولم دستش اومد حق نداره خرج بکنه. این باید با همون هرچی هم وچهش رفت بالاتر سنج زندگیش باید بیاد پایین تر. اینا باید اینا را حواسمون جمع بخشه بدونیم. مراجع تقلید الان نیچه زندگی میکنه. من شد 15 سال پیش زمان صدام بود عراق رفته بودم، رفتم خدمت آیت‌الله سیستانی، خدا حفظشون میکنه. عبایی که رو دوششون بود خودشون فرمودن به من، خیلی مطلب گفتن یک شمعی بود، گفتن یه عبا رو ببین نازل ترین قیمت رو داره، من همین عبا کافی است. یه عبایی خیلی بی خودی دوششون بود. وقتی میره بالا سطح زندگیش میاد پایین تر. چرا؟ چون مورد نگاه دیگرانه. الان مراجع بینی از وجوهات استفاده نمی کنه. در حالی که من و شما می دونیم شرعن می تونه استفاده کنه، بلکه یه حد اقلی می تونه، اما نمی کنه. توی استفاده نکردن هم گاهی تو زحمت هم می افته، اما میگن تو نگذار تو زحمت بیفته. حضرت امام اگه زندگیشون رو ببینید، چون خیلی چیز نوشتن از زندگی حضرت امام، حضرت امام یه چیز استثنائی بودن تو این موارد. از خیلی از این مراجع که ما حالا اسم داریم شد عجیبتر بودن تو سادگی و کم خرج هزینه بودن زندگیشون، تو غذا خوردنشون، لباسشون، منزلشون خیلی حساس بودن تو همه چی. آیه توسلی خدا رحمتشون بکنیم گفتن ما جماران رو به ذهنمون رسید گچش بکنه. دیم جمعیت مرتب هر روز میان تو جماران کاگلی است دیوار، یه گچ بگیریم. پولش هم جرأت نمی‌کردم از امام بگیرم، میدونستم به امام میگم پول بدید میخوام گچ کاری بکنه، پول که نمیدادن امام. گفتم با پول خودم میکنم دیگه. الان یه کسی میاد منزل شما رو میگه تو من میخوام موکتش بکنم، دست در نکنم. وای توسل گفتن من با پول خودم گچ خریدم، بنا آوردم، بنا شروع کرد گچ داشت سر صدا میکرد، تازه میخواست گچ رو درست بکنه، امام صدا را از تو حسینی شنیدن، فهمدن یه خبری هست، خیلی حساس بودن، سوالم نکردن از کسی، خودشون بلند شدن رفتن در رو کردن نگاه کردن دیدن بله بنا آمد است، گچ ها ریخت است، عصبانی شدن، برگشت آمدم شاهی توسلی، میدونستن ایشون بالاخره تصمیم گرفته، جمله‌ای که گفته بودن فرمودن بذارید خمینی بمیره، این کار رو بکنید، این کار رو چیز میکنید. خیلی ناراحت بودن دیگه، از شدت ناراحت شد این جمله رو گفتن، امام خیلی کم میشد اینطوری حرف بزنن، اما خب عصبانی میشن دیگه، میگن کار رو چیه میکنید. و تو موارد مشابهشن الان رهبر معظم هم همینطور، ما زمان دولت اصلاحات دوره سوم حدود 17 سال پیش تو خبرگان صحبت شد که یه مکانی برای جلسه خبرگان تو قم داشته باشه، چون آقای رفتن تهران برایش سخته، اما قم گفتن با قم آشنا هستن، وقت برای اینکه اعضای خبرگان رازشون بکنن گفتن زمین و دولت بده، بعد مسئول خبرگان بیاد اینا به مرور چند سال بسازه و جلسه هم مختص خبرگان نباشه، دوره یه سال اهالی خود قوم مرتب جلساشون رو بیان اونجا تشکیل بدن، بالاخره مسئولی مرتب جلسه میخوان تشکیل بدن، جلسات مختلف مراجع دارن، خود مرکز مدیریت قوم داره، اوقاف داره، نمیرن مسابقات قرآنی هست، مرتب همایش های گوناگون، به خاطر اینکه ما رو راضی بکنن میگفتن یک جلسه یه چند منظوره درست میکنیم که دور سال استفاده بشه، از اون طرف خبرگان هم سالی دوبار جلسه دارن، برن همونجا قوم بالاخره خوناخ بچه هاشون اقوامشون اینا راحت ترن دیگه، تهران نخوان برن. و خودم به شخصایی مخالفت کردم، و همون موقع گفتن پولای بیتون مالا صرف این کارو نکنه، اما دیگه اکثریت خیلی صحبت شد تو جلسه و گفتن رأی گیری بشه، اکثر رأی دادن گفتن اشکال نداره. بعد که اومدیم خدمت رهبر معظم، جلسه که تمام شد، سخنرانیشون تمام شد، تلویزیون رو جمعش کردن، رهبر معظم گفتن اون مطلبی که تو جلسه مطرح شده سو نمیخواد پیگیری بکنه، نیاز نیست، ولی زمینش هم آماده بود، یعنی رئیس جمهور زمینش رو پیشبینی کرده بود که کدوم زمین از کجای قم بدن، و پول که نمیخواستن بدن زمینش رو میدادن و بعدا فوری میساخت. من خیلی خوشحال شدم، گفتم ببین رهبر ما یک کسیست که صرف جویی رو مهم میدونه، میگن چه بیام یه جلسه که تشکیلون برای چی، بریم به کاری اصلی بپردازیم، بریم به چیکار بکنه. و خیلی مباحث اینطوری اگه ما آخوندیمونو باید حواسمون خیلی جمع باشه، تو مصرف زندگی بخیل نباشیم، ما گفتم بخیل هستیم اسمش هم زمین قناعت، بخیل نباشیم، اما از اون طرف هم عاقلانه خرج بکنه، دقت بکنه، اگه دقت بکنیم برکت هست تو زندگی، و نیاز نیست می اندازه. مثلا از چیزی که خیلی راحت میتونیم استفاده بکنیم اینا، غذا و خوراکمون رو دو نوع خورش لازم نیست باشید، ولی کسی میگه نیاز بدنه ما هست، خب نیاز بدن نوبت بعدی اون یه خورشی رو درست کن، اما اینکه توی سفره بخوام دو تا خورش بگذاریم برای چی، اینو دارم میگم، این که شهوته، شهوت نفسه، ولی اون نیاز بدنم باشه خیلی، اون نیاز بدنم فردا میخورم، روزایی بعد روز نوروزی از نو، این یکی از چیزی که خیلی ساده میتونیم دقت توش بکنیم، حواسمون رو جمع بکنیم، میتونیم صرف جویی بکنیم. و چیزایی دیگه یه داستانی رو من نقل بکنم. گفتن که حالا یکی از مراجع نجف تو کوچه نشسته بودن رو زمین منتظر بوده، مجتهد بود اما آدم متواضع. یه مجتهد دیگه هم بود، مجتهد دوم بهش گفت که آقا نشستن رو زمین اشکال شرعی داره. گفت نه، اشکال شرعی چیه؟ گفت به خاطر این که شما این لباستون از پول امام زمان علیه السلامه، وقتی رو زمین میشینید خاک میشه، باید بشورید. شستن زودتر لباسا کهنه میکنه. این لباس که باید مثلا 5 سال بپوشید، اگه مرتب شستید 5 سال میشه 2 سال 3 سال. وقت نوشته تو کتاب که مو آقا همتون که نشست و یواش هاش بلند شد همتون تو عمل ها میگه یواش بلند شد. قبلش میگفت نه اشکالی نداره نشست رو زمین، اما تا استلال اونو شنید همتون یواش هاش بلند شد. میترسه از حکم خدا، میترسه که به چه مجبزی من لباسم رو کثیف بکنم تا یه نوبت بیشتر بخوام شستن باشه و این شستن او رو کهنش بکنه زودتر. چرا میخوام کار بکنم؟ چه دقت هایی میکردن بزرگان. اینا را یاد من دارن میدن که ما هم یاد بگیریم تو زندگیمون دقت بکنیم. وقت طلبه صرف جویی میکنه، یک. اما دومش اینه که تو این صرف جویی خوشحالم باید باشه. مثل همه عرفات که گفتم ها، وقتی داره میره مکه میدونه جنگل و کنار دریا نیست، اما از اون طرف هم ناراحت نیست که داره میره عرفات که بگه چیکار کنم، خدا چرا اینجا رو گذاشته. نه، من گاهی سالهایی که با کاروانها بودیم تو سرزمین عرفات ازشون میپرسم، میشونمشون، میگم شما خیلی تو سفرهای خارجی رفتی، تفریح رفتی، آیا اونجا بیشتر لذت بودید یا اینجا؟ ولی روز زمین نشسته، شب خواب نداره، میشینیم مناجات میخونیم با خدا حرف میزنیم. همشون یک نفر تا حالا خلاف نگفته، همشون اقرار میکنم عرفات لذتش بیشتره. عزیزان اگه ما میگیم اومدیم تو طلبگی با قناع زندگی بکنیم، باید لذت هم ببریم، نه اینکه ناراحت باشیم. راه برامون باز بود. ما اگه رفتیم دانشگاه هم درسی های خودمون میدونن، ما درسمون از اونا خیلی بهتر هم بود. بالاخره اونا الان دکتراشون هم گرفتن و رفتن جلو، ما که درس از اونا خیلی بهتر بود. اگه رفته بودیم یه ذره قبول شده بودیم، ما بهتر از اون هم الان امکانات داشتیم، یه خونه و زندگی. جاهل نبودیم، اما الان هم حسرت اونا رو نمیخوریم. حسرتشون نمیخوریم. گاهی همون رفقای قدیممون رو میریم، خونه هاشون رو میریم، منزلشون یه خونه کذایی دارن. من اصلا تو این فکر نیستم بخوام حسرت شو بخورم. چه حسرت بخورم؟ حالا اینا رو عرض کردم، این روایت در اصول کافیه. پیامبر یه موقعی محزون بودن، جبرئیل نازل شد، یا رسول الله خدای متعال سلام میرسونه، چرا ناراحتید؟ این کلیدهای تمام گنجهای زمین در اختیار شما و از آخرت شما هم هیچی کاسته نمیشه، این مقام شما همون، بیاد این کلیدها بگیرید، چرا محزونید؟ و هر کی بشه خوشحال میشه دیگه، میگه باهایه آخرتمون آباد، دنیامون هم آباد، چشمان داره بزرگ ثروت داشته باشیم. حتی بعضی هم میگه ثروت داشته باشیم همه را چکار میکنیم؟ ثروتمندشون میکنیم. یه آقایی میگفت اول انقلاب، میگفت دعا کن 100 میلیون خدا به من بده. گفتن 100 میلیون برای چی؟ اون موقعی با 1 میلیون یه خونه تهیه میشد. گفت میخوام 100 تا خونه بدم به 100 نفر اونه که بی خونه. خب بعضی ها که متدینن این طوریه، میگه یک کاشی پولی بیاد دستم من میدم به دیگران. اما اینجا به پیامبر وقتی خطاب شد که از آخرتت هیچی کم گذاشته نمیشه، این کلی دارم بگیر اما محزون نباش، خدای متعال حزن شما رو نمیخواد ببینه. پیامبر یه جمله ای فرمودند که جبرئیل از دنیا دار و من لا دارم له و لها یجمع و من لا، یه چیزی هست لا آخرت لا یمش. فهمدن دنیا خونه یه کسیست که خونه نداره، من که خونه دارم، خونه میخوام دیگه چه، و کسی جمع میکنه که نداره، من دارم، من خدا رو دارم، من همه چی دارم، اصلا نیاز ندارم. و پیامبر اون کلی دارن نگرفتن. اینو ما اسمش رو میذاریم استغنا. استغنا با غنا فرق داره. غنا یعنی پول داره، طلا داره، خونه داره، چند تا خونه داره، اینو میان غنا. گاه تا نداره اما احساس میکنه بی نیازه. این احساس بی نیازه آرامش میده. ما که طلب این باید استغنا داشته باشیم. اگه استغنا داشتیم وقتی لا تمدن نه اینک درست در میان، دیگه خیره نمیشیم به نعمته که دست دیگران. من دیدم این جوانا تو خیابون تا یه خود روی گرون قیمت میگم نگاه کن عجب خود روی، میگم چی چیه رو میگم این خود رو مثلا 1 میلیارد قیمتش، اسمشون هم ما بلد نیستیم اونا میگن اسمشون، آت شروع میکنند امکاناتشو میگید که این امکانات چی داره چی داره. این جوان خودش ظرفیتش کمه، دارید اینو نگاه میکنه، قرآن اینو دارید به من یاد میگه، یه حسرت اینا رو نخور یا خیره نشو به نعمتای اینا که ما به بعضشون یه همچیزایی داریم. اینا شکوفه دنیاست، شکوفه یعنی مال موقته، مال باقی نیست. مال باقی چیه؟ رزق ربک خیران و ابقا. من خیلی حرف دارم اینجا اما یه داستان از مرحوم آیت الله مولوی بگن. در یه جلسه که خدمتشون بودیم گفتن که من نجف درس میخوندم خیلی بدهکار شدم. آیت الله مولوی قندهاری که جز اولیای خدا بودند خیلی هم کرامت داشتن و تو کتاب داستان های شگفت آی دست غیب چند تا داستان ازشون نقل میکنه. ایشون فرمودن که من تو نجف یه موقعی بدهیام خیلی زیاد شد، قصه خوردم، حالا تو یه مقدارش تحمل میکردیم اما وقتی خیلی زیاد شد رفتم تو حرم امیر المؤمنین علیه السلام کنار ظریف وایستادم، اون موقع خلوت بود، دستمو کردم تو این شبکه یه ذری ها گریه میکردم، گفتم یا علی ما مهمون شماییم، من که رسمش نیست، ما این همه بده کار باشیم، ما اومدیم اینجا درس بخونیم، خب یه نگاهی بکنید به ما چقدر بده کار باشیم، هیچی نداریم. همچی که گفتم هیچی نداریم ذری دست منو گرفت، اومدم دست از تو شبکه بیارم بیرون، دم دستم در نمیاد، هرچی فشار واردم خیال کردم حالا باید این من رو مر بکنم دستم رو دم نه، صفر گرفته دست ما رو. یه لحظه رفتم تو فکر گفتم یا علی غلط کردم، من ها چه حرف زشتی زدم، من اومدم که درس بخونم، شما رو دارم، ولایت رو دارم، همه چی دارم. تا اینو گفتم و توبه کردم دم خیلی راه دستم از تو شبه که در اومد. دیگه ایشون روایت رو نخوندن اما من روایتشو دیدم، شما هم قاعدتا دیدید. یک کسی خدمت امام صادق علیه السلام بود، مرتب اظهار فقر میکرد، هم گفت من هیچی ندارم، 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 هی تکرارم میکرد. حضرت جان این توجه ندارد به نعمت ولایتی که خدا بهش داده. بهش فرمودن که اگه این ولایتی که داری و بهت بگن یه سکه بهت میدن شما منکر ولایت بشو، بگو دیگه من ولایت قبول ندارم، حاضری معاوضه بکنی؟ گفت نه، نعمت ولایت و حاضر نیستم بدم. فهمدن اگه دو تا سه تا هرچی عدد رو بردن بالا، آخرش خودش گفت، گفت آقا اگه دنیا رو پر از طلا و نقره بکنن به من بدن و بگوین منکر ولایت بشو حاضر نیست. حضرت فهمدن پس شده شما فقیر نیستی، نعمت بزرگی داری، نعمت ولایت، چرا الحمدلله نمیگی؟ حالا ما که طلبیم اینم حواسمون باشه، فقط نداری حالا نگاه نکنیم، ما اومدیم اینجا یه چیزی داریم که دیگران ندارن، سربازی امام زمانمون نداریم الحمدلله، فقط مواظب باشیم خسنه دنیا و الاخره نشده، نه اون بشه نه اون، این دیگه خیلی بده، انشاءالله سربازی رو پیدا بکنیم دیگه. میگه حضرت امضا بکنن، این افتخار برای ماست دیگه. یه جمله از آیت الله میر جهانی براتون میگه، روزی که ما معمم شدیم خدمتشون رسیدم، گفتن که دو سه تا نصیحت کردن، یکیش این بود فهمدن طلبای قدیم و ازشون بهتر از حالا بود. یعنی چه و ازشون بهتر بود؟ من یه لحظه تو ذهنم اومد که منظورشون تو معنویاته، بله معنویاته، دقت بیشتری داشتن تو مادیات که به عکسه، طلبای امروز خیلی بهتر از قبل، اما دیدم ایشون تو همون مادیات دارن میگن، گفتن تو مادیاتو دارن میگن طلبه های قدیم بهتر از حالا بودن، به دلیل اینکه قدیم به کم قانع بودن، الان نه، الانی که ایشون میگفتن 40 سال پیش میگفتن اون موقع میگفتن که طلبه ها وضعشون قدیم بهتر از حالا بود، اما الان که نگاه میکنن به حرف ایشون، نم عجب نکته یه دقیقی رو ایشون بیان کرد، هر چه زمان اومده جلوتر نیم بدتر شده، طلب وضع مادیش بهتر شده، اما ناشکری و توجه هم نداره، بگم سطح زنیشو میرد بالاتر رو، بعدم قانع نیست و دنبال شغل دوم و سوم و چه چی شده نمیدانم، میدونم اما بگیم نمیدانم بهتره. و صلی الله علی محمد الله.
Yes, you have to tell about it.
Should I switch to what we're going to do?